جلسه نهم از مبحث توصیه راهبردی صبر در قرآن، محرم 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در آیات کریمه قرآن جدا از تقدیم صبر بر نماز، یک تقدیم دیگری هم آدم میبینه که باز جایگاه کلیدی و حساس صبر رو مشاهده میکنه انسان، و اون تقدیم صبر بر شکر. بارها در قرآن کریم صبر بر شکر مقدم شده و با تعبیر صبار و شکور یعنی خیلی اهل شکر، صبار هم یعنی خیلی اهل صبر. بارها در قرآن کریم لااقل سه مرتبه شو من دیدم، دوستان میفرمودن بیشتر از سه مرتبه هست، این تعبیر در کنار هم دیگه به کار برده میشه. برای چه منظوری؟ جالبه، برای درک آیه های خدا، درک نشانه های خدا. بعد خداوند متعال میفرماید این نشانه های منو میدونید کی میفهمه؟ آدم هایی که صبار شکورن. یک نمونه از این آیات کریمه رو برای شما بخونم. میفرماید ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور و ذکرهم به ایام الله. یادآوری کن ایام الله رو برای قوم خودت موسی. موسی رو برش آیاتی رو نازل کردیم، خب میدونید این بعد از اونی بود که قومش رو نجات داد. نزول آیات الهی بر حضرت موسی بعدش بود. ظاهرا در همون جاست که میفرماید موسی من برو اخرج قومک من از ظلمات الی نور. احتمالا این باشه که برو اینها رو از ظلمت به سوی نور ببر، ظلمتی که همون موقع با جریان چیا، با جریان گوساله سامری اینا دوچار شده بودن. برو اینها رو از ظلمت در بیار به سوی نور ببر. ذکرهم به ایام الله، ایام الله رو یادآوری کن. ایام الله مثلا چه روزی میشه؟ اون روزی که اینا رو نجات داد از دست فرعون. ایام الله اون روزی میشه که فرعونیان همه نابود شدن. اینو یادآوری کن. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. در این داستانها نشانه هایی است برای آدمهای صبار شکور. خیلی دوتا کلمه خاصیه که خدا داره استفاده میکنه. نمیفرماید صابر شاکر. فهم آیات الهی خیلی صبر میخواد، خیلی شکر میخواد. یه قرون دوزار به درد نمیخوره. یا یه دیگه قرآن بخونم جگرتون صفا پیدا کنه بیشتر. در سوره لقمان میفرماید الم تر ان الفلک تجری فی البحر به نعمت الله لیوریکم من آیاته. نمیبینی این کشتی ها در دریاها چجوری حرکت میکنن؟ ما چه ضوابطی رو در تکوین عالم قرار دادیم که آب ولی روش کشتی میتونه حرکت کنه، حرکت میتونه بکنه، میتونه چیزی رو حمل و نقل بکنه. خب اینا آیات تکوینی الهی هستن دیگه. خب طبیعت که خودش اینجوری نشده، اینا رو خدا طراحی کرده. بعد میفرماید اینها از آیات الهی هستن. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. این آیات تکوینی رو کی میفهمه؟ آدمای صبار شکور. اون آیات تاریخی رو کی میفهمه؟ صبار شکور. یک آیه دیگه از سوره سبأ برای شما بخونم. میفرماید فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا و ظلموا انفسهم فجعلناهم احادیث و مزقناهم کل ممزق. در مورد داستان اقوام گذشته است که اینها مترفینشون اسرافگراشون از فقراشون بدشون میومده، میگفته که خدای ما رو راهمون اینا جدا کن، نمیخواستن با اینا بپلکن، یه نوع اشرافیگری بینشون بوده. و البته خدا میفرماید من این هایی که روحیه اشرافی داشتن رو متلاشی کردم. مزقناهم کل ممزقین. خب ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. بابا دیگه چجوری بفرماد من این حرف خاصیه، من قرض خاصی دارم، پیگیری کنید دیگه، ببینید من چی دارم میگم. چشم، سعی میکنیم بفهمیم، ولی آخه فهم آیات الهی، آیات قرآن هم نیاز داره که آدم صبار شکور باشه. با گفتگو که حل نمیشه که. کلا نشانه هایی عبرتزا، نشانه هایی که در تاریخه، نشانه هایی که از نعمات و الطاف خدا هست. الان سه نمونه شو اینجا ما دیدیم. اینا برای کیا اثر داره؟ میگیرن مطلب رو، گیرندگیشون خوبه، متوجه نشانه های الهی میشن. آدم هایی که خیلی اهل صبر و مقاومتن، آدم هایی که خیلی اهل شکر و سپاس هستن. نکته اول در مورد این بحثی که الان داریم خدمت شما عرض میکنیم بر اساس آیات قرآن اینه که فهم آیه ها کار هر کسی نیست. میفرماد تو بگو، ولی میفرماد اینو تو میگی، آخرش اینا فقط میفهمن. کلی آدم باید تهذیب نفس بکنه، تزکیه بکنه تا نشانه ها رو متوجه بشه، و الا نسبت به نشانه ها کور میشه آدم. بابا این همه نشانه دیگه نمیفهمه، فهم بسته است، صمم بکمن عمیان میشه، که در جاهای دیگر قرآن در مورد این بستگی فهم خداوند متعال قرار داده. اینجور افراد آیه نمیگیرن، اینجور افراد رو باید صورتشو بکنی تو جهنم، جزغاله بشه در بیاری بگی خب فهمیدی. اینجور افراد اینجوری حالشون میشه. اینجور افراد رو مثلا اینو تو نشانه محبت خدا بگیر نمیگیره، اینو تو نشانه لطف خدا بگیر نمیگیره، اینو تو نشانه قدرت خدا بگیر نمیگیره. نشانه بگیر نیست، شعور درک نشانه ها رو نداره. خیلی جالبه نشانه بگیر. مثلا حضرت امام یه نشانه بگیر فوق‌العاده بود، نشانه میگرفت، تو هوا میقابید، جلو چشم همه بودا، هیچ که این شعور رو به این سادگی پیدا نمی کرد که امام مثلا نشانه بگیر خوبی بود، نشانه ها رو دریافت می کرد بعد بر اساسش نتیجه می گرفت. من یه نمونه شو بگم، ببینید واقعا نشانه گرفتن یعنی چه تعبیری بگم به جای نشانه گرفتن. نشانه گرفتن فکر کنم تیراندازی که نشانه گرفتی، پیام گرفتن از آیات الهی. بله خب، حالا یه کمی کوتاه‌ترش کنید که کارمون راه بیفته. حالا همین دیگه، پیام بگیره، بگیره مطلبو. خودمون یه چاله میدونیش چی میشه؟ دوزاریش، دوزاری دیگه الان نی، مال قدیما بود، الان این بچه‌ها میگن دوزاری چی هست؟ درک صحیح، درک نه، بازم اون فرق میکنه. باید نشانه رو پیامش رو بگیری. این اتفاقی که الان افتاد یه نشانه است. چی داره نشون میده؟ این گرفتن پیام نشانه ها بازم بهتره. پس معلوم شد الان ما سر چه موضوعی داریم صحبت میکنیم دیگه. حالا نمونه حضرت امام رو برای شما بگم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این حرف خودشون رو که من الان دارم برای شما نقل میکنم تو صحیفه حضرت امام ببینید 24 مرتبه گفتن تو دو سال اول انقلاب. این چیه مطلب؟ میفرماید از اواخر سال 57 امام اینو سخنرانی کردن تا تشریف آوردن قم، تا بعدش 58، تا ظاهرا پایان سال 58 یا نیمی از 59 رو ما بررسی کردیم. امام میفرماید که من مثلا میدونستم این انقلاب پیروز میشه، ولی امید داشتم، ولی که یقین پیدا کردم این انقلاب قطعا پیروز خواهد شد؟ وقتی یه نفر اومد به من گفت، و یا چند نفر، بعد 24 مرتبه هر دفعه یه جوری توضیح دادن داستان رو، من جمع‌بندیش میکنم خلاصه شو شما میگم، که در فلان روستا، که یکی از دفعات اسم روستا رو میبرن، یکی از دفعات منطقهش رو یعنی میگن، یکی از دفعات میگن این روستا استان مرکزیه، من رفتم اونجا قبلا، بالاخره آشنایی خودشون رو میگن، اومدن به من گفتن در اون روستا مردم توی روستا تظاهرات میکنن، همون شعارایی رو میدن که مردم تو شهرهای بزرگ مثل تهران دارن میدن، و این همه جای کشور هست. خب این دلیل بر چی میشه؟ این نشانه است. امام میفرماد 24 مرتبه اینو حرف زدن آقا. میفرماد من اینجوری تحلیل کردم پیش خودم، هماهنگ کردن قلب و دل انسان‌ها در مسیر حق کار ساده ای نیست، نه کار یک نفره، نه کار یک سازمانه، این کار تبلیغات نیست، این کار خداست، و خدا وقتی که دلها رو متوجه یک نقطه میکنه یعنی میخواد پیروزی بده. من اونجا یقین کردم انقلاب به پیروزی میرسه. بگی مطلبو. میگه شما چرا میگی ظهور نزدیکه؟ میگم به دلیل اربعین. خب بگی مطلبو دیگه، مگر اینکه حالا بالاخره انسان اراده داره، جوامع بشری هم اراده دارن، برگردن خراب کنن، حالا دیگه خراب کنن من کاری ندارم. ولی اربعین رو هیچ کس ران انداخت. اون سالهای اولی که 2 میلیون نفر می رفتن، من بودم توی جریانش، تو عراق طلبه ها می رفتم خونه شون، تو نجف، تو کربلا، می گفتن علماش، می گفتن کی ران انداخته اینو، یعنی علما هم تبلیغ نکردن مردم بلنشید بیاید، در حالی که این پیاده روی اربعین تا قبل از اینکه ممنوع بشه، قبل از صدام، فقط اختصاص داشت به علما نوعن، حالا یه چند نفر هم دورشون می رفتن. آقا چی شده؟ بدون تبلیغات، بدون اینکه کاری بشه، طبق منطق امام این نشانه نیست؟ دلها رو همه رو خدا یه دفعه متوجه یه نقطه میکنه، این نشانه نصرت نیست؟ کو دریافت کننده نشانه؟ کو دریافت کننده یه نشانه افول تمدنها؟ مثلا حضرت امام همون سال اول انقلاب فرمودن کمونیست که دیگه تو موزه باید بری دنبالش بگردی، نه اون سالی که به گورباچوف نامه نوشتن، اونجا که نامه‌شو نوشتن، تو همون سال اول خیلی ها میگفتن آقا با امام با مارکسیستا چیکار کنیم، اون فرمود اون که تموم شد. ایشون نشانه های اضمحلال رو میدید، عجب نشانه گیر قوی بود. حالا شما نشانه پهن کن بذار جلو چشم مردم، بگو ببین نشانه های نصرت الهی رو ببین در منطقه، نگاه کن. بعد بعضی ها پیشگویی های بسیار دقیق مقام معظم رهبری رو واقعا تو تحلیلش موندن، میگن نکنه آقا با جایی وصله، اصلا کسی داره در گوشه ایشون یه خبر میده، آقا نشانه میگیره ایشون، ایشون سبار شکوره، این تو روحیه و کلمات و بیانات و سابقهش دیده میشه، سبار شکوره، اینقدر ناراحت میشه از اینکه کسی منفی ناامیدانه حرف بزنه، مدام امید میده، خب یعنی شکوره، سبارم که هست، چقدر در مقاومت کردن، در نستوه بودن زبان زده خاص و عامه، هم تو مشکلات داخلی هم تو مشکلات بیرونی خسته نمیشه، خب سبار شکوره دیگه، خب پس سبار شکور شد نشانه ها رو میگیره. شما چرا همجوری من رو نگاه میکنی؟ من الان حرف درستی دارم میزنم یا نه؟ بحث رو میگم، حالا مصادیق به خودم مربوطه، شما هم خواستی قبول کن یا قبول نکن، بحث رو دارم میگم. آقا اینکه آیه رو بگیری، آیات الهی رو فهم کنی، این لازمش اینه که صبار شکور باشی.
اینا سخنرانی های خداست در قرآن. ما داریم این سخنرانی ها رو شهر میدیم. آیه گرفتن تو زندگی هممون آیاتی هست. مثلا حالا روایت بخونم، هر کی از دنیا میره اونجا بهش میگن که روایت ها، اونجا بهش میگن ما که بهت خبر داده بودیم داریم میبریمه. میگه کجا خبر دادیم؟ من اصلا نمیدونستم. یه دفعه این آقای اسرائیل اومد. میفهمد چرا؟ سه تا مرگ آخری که دیدی نشانه های این بود که تو رو میخواییم ببریم. ای من اصلا متوجه نشدم. چرا دیگه؟ پارسال همسایتون بود، 6 ماه پیش اونی که فامیلتون بود، اونی که رفیق همکارتون هم که بود، مثلا تصادف کرد، مثلا هم کی فوت کرد، اینا پیغام بود به تو. من نگرفتم. تو اصلا بیهوشی. نشانه های شخصی بگیریم، نشانه های شخصی که میفرسته خدا، پیاماشو بگیریم. حضرت آیت الله العظما بهجت، من اصلا دوست دارم یه کلمات دیگه در مورد آیه بهجت بگم. آخه شما فکر میکنید، میترسم فکر کنید من خیلی آدم حسابی ام که میگم بخوام میگم عشقم آقای بهجت، ولی خب نمیخوام زیاد قاطی بکنم. شما فکر کنید من هر روز صبح با ایشون صبحونه میخوردم و اینا، ولی خب من خیلی ایشون رو دوست دارم، چون خیلی آدم باهوشی بود. یه صاحب دلی به من میگفت عارف میخوای بری دنبالش، عارفی که باهوش باشه، نه از سر سادگی به خیلی مقامات رسیده باشه. بعضی آخه با صفای مخلص سادن به خیلی چیزا میرسن. بعد که باهوش باشه، تیز باشه، ذهن فعالی داشته باشه، این عارف باشه، میدونی یعنی چی؟ خیلیه. یک کسی که باهوش باشه، مخلص باشه، تقریبا کمگیر میاد، چون این ذهنش هر لحظه فواید نفسانی هر عملش رو میبینه، نمیتونه دل خودش رو جمع کنه. ایشون با اینکه فوق العاده باهوش بود، تا آخر راه تو عرفان رفته بود. بابا اخلاص تو کسی نداره، نمیتونه کسی اینجوری باهوش باشه بفهمه همه چی و بعد متمرکز باشه رو اون نقطه توحیدی خودش. این جل الخالق. آیه بگیریم. من هنوز راضی نشدم یه لفظی که ترجمه این مطلب باشه که کیا آیه های الهی رو میگیرن. نه اونم به کار من را نمیندازه. یه عربی ترش نکن که سخت‌تر بشه. فقط نافذ البصیره، مثل این سبحان الله که ترجمه میکنیم خدا منزه هست. ببین ترجمهش نکن، همون سبحان الله فارسی بود بهتر بود. منزه یعنی چی؟ نافذ البصیره خیلی سخت شد. شکارچی چی؟ آها خب بس همون دیگه. دوباره شما ترکیبش رو بگید. شکارچی نشانه ها. حالا این چقدر میرسونه دیگه؟ ببینید دیگه، شما خودتون یه کلمه جاش بگذارید، اصل مطلب رو میگیرید. از آیه بهجت چی میخواستم نقل کنم؟ آیه بهجت میفرمودن که چندین، یعنی حدود 10 صفحه من از ایشون مطلب خوندم فقط درباره این مطلب، که ایشون گوشه های درس خارجشون گاهی یه مطالبی رو بیان میکردن که اینا ثبت شده و من البته یعنی خیلی دقیق وسواسم به کلمات شریفیشون. مضمون دوباره تکراریشون رو عرض میکنم. میفرماید که اون زمانی که مشروطه راه افتاد، با اینکه با امضا گرفتن از علما این رو راه انداختن دیگه، آخوند خراسانی و مرحوم ناینی و اینا اومدن پای مشروطه امضا کردن تا مشروطه جا افتاد. مشروط یعنی به اصطلاح یه قانون اساسی باشه، مجلس شورایی باشه، شاهو کنترل بکنه، هر کی نباشه، هر دنبیل نباشه، اینا.
بعد ایشون میفرمودن، میفرمودن اون چه علمایی بودن که تا مشروط راه افتاد اینا گفتن حجاب برداشته میشه. آقا ایشون میفرماد آقا مشروطه چه ربطی به حجاب داره؟ بعد از چند سال دیدیم رضاخان حجابو برداشت. آقای بهجت تقدیر میکنه از اون باهوشایی که این نشانه چیه میگیرن، آینده نگرن. ایشون تو یکی از همین گونه سخنانش دوباره مستقلن میفرماد که به حدی که یکی از علمای نجف دخترش تو ایران زندگی میکرد مشروطه تصویب شد، به دخترش گفت بلندشو بیا، اونجا دیگه جایی موندن نیست. آقا مشروطه به خدا ربطی به حجاب نداره. دومینو رو میبینه کجا داره میره. ایشون مثلا البته روایت ایشون میفرمود، ولی چون خیلی میفرمود دیگه اصلا ایشون هم البته روحش با روایات عجین شده بود دیگه، میفرمود که شما اون حرفای خدا رو گوش کن، از در و دیوار خدا بهت پیام میفرسته، الهی دورت بگردم پیام میفرسته، همیشه میفرسته، کی میگیره؟ برای اینکه این پیام هایی که از در و دیوار بهت میرسه. خیلی به ایشون میگفتن که ما یه استاد عرفان میخوام، یه استاد اخلاق میخوام، آقا شما استاد ما میشی یا نه، بریم پیش کی ما رو راهنمایی کن. خب محل این چنین مراجعه ها بودن ایشون دیگه، بالاخره آدم یه استادی مثل ایشون داشته باشه هم نزدیک، خب خیلی باحال دیگه. بعد ایشون میفرمودن که خدا از در و دیوار میریزه برات راهنماییت میکنه، این حرف تکراری ایشون بود. بعد اصلا اکثرا سکوت میکرد، کسی نیاز به حرف زدن نداره، خودت برو میگیری. منظورشون همین حتما صبار شکور بوده، صبار شکور باش خودت میگیری مطلبو. آیه زیاده، آیه زیاده بگیر. یا ایشون در همون ماجرای دوباره بفرمایین مشروطه، میفرمود شیخ فضل الله نوری میگفت آخوندا رو سر میبرن. آقا آخوندا دارن امضا میکنن، یعنی چی سر میبرن؟ بعد ایشون تقدیر میکنه از گیرندگی فوق العاده شیخ فضل الله نوری که خود ایشون اول اعدام شد، یه خبیث انگلیسی پای کار وایستاد اعدام اینو از این ور گرفت و دولتی ها رو چیکار کرد و اینا، ایشون به دار زدن جلو چشم مردم تهران. اصلا من نمیتونم باور کنم. بعد ایشون از درایت شیخ فضل الله نوری فرمی داره چیکار میکنه؟ نشانه گرفتن از هر جایی. آقا این نشونه چیه؟ آقا این نشونه چیه؟ خیلی مهمه. ولی بعضیا خب اهل نشانه گرفتن نیستن، باید به اونا نشون داد. اصلا قرآن پر از نشانه است، نشون نمیده که، نشانه است. نشانه با نشان دادن چقدر فرق میکنه؟ آیه است دیگه، اسمش روشه دیگه. قرآن پر از نشانه است نه نشان دادن. خدایا به جای این همه نشانه ببر ما رو نشون بده. کاری نداشته که یه شب مثلا سر سن بلوغ هازا بهشت هازا جهنم نشون میداد توی رؤیایی، تو هم خواب دیدی آره عجب داغ بود، تموم شد رفت، همه راه میافتادن. حتی آدم خوبا چون بعد توی قرآن داره بعضی رو ببری تو جهنم، خدا میفرماد بعضی رو ببرم تو جهنم در بیارم بیارم بیرون دوباره بهشون بگم ایمان بیار، دوباره کافر میشن. حالا اون که استثنا، ولی همه حل میشد مسئله شون. مسئله اول گرفتن نشانه هاست، نشانه هایی که تو زندگی شخصی هست. مثلا تو زندگی شخصی فداتون بشم، الهی دورتون بگردم. ببین من وقتی قسم و آیه میفتم دیگه نمیتونم توضیح بدم دیگه، یعنی التماس میفتم به خدا. هر حادثه ای تو زندگیمون نشانه است. الان باید روی این کار کنی، الان باید روی این موضوع کار کنی، الان باید این قسمت از عضلات روحی خودتو تقویت کنی، الان باید هر حادثه رخ میده خدایا من الان باید اینجوری روی این کار کنم. آره نشانه است. و همین دلیل آدم باهوش و با بصیرت میخواد. اون وقت امیرالمومنین علیه السلام وقتی که ریختن در خونش مجبورش کردن به پذیره، فرمود نمیتونید تحمل بکنید، لا یحمل هذا الالم الا اهل البصر و صبر. اون بصر و صبر رو کنار هم دیگه گذاشت، کمک میکنه به فهم این آیات. خب، کسی که چشم داشته باشه و اهل صبر باشه، یعنی این چشمه رو، این دید و این بصیرت رو به کی میدن؟ به کسی که اهل صبر باشه. این در واقع ذیل این آیه قرآن حضرت اونجا سخنرانی کرد. کی میتونه مقاومت بکنه؟ مقاومت در مقابل استهزاها، مقاومت در مقابل رنجها، مقاومت در مقابل غربتها. اگر این مقاومت صورت نگیره، طرف فهمش کم میشه. چرا ما باید بگیم مرگ بر سازشکار؟ اصلا باید بگیم مرگ بر سازشکار؟ بله؟ نه، شاید نباید بگیم. شاید من باید توضیح بدم که چرا باید بگیم مرگ بر سازشکار. مثلا باید بگیم خدا لعنت کنه سازشکارا رو؟ خب، امیرالمومنین علی علیه السلام اشعث و ابو موسی اشعری رو تو قنوت نمازش لعن میکرد. اینا سازشکار بودن. در چرا از کجا میگی سازشکار بودن؟ شما که نقششون رو توی سازش به سازش کشوندن جبهه امیرالمومنین با معاویه که میدونی که. خب، غیر از اون روایت هست که این سامری که چجوری قوم موسی رو از بین برد، سامری این امت بعد از پیامبر میاد، شعارش لاقتاله هست. لاقتاله، لاقتاله. فرمود بعد از منم سامری هست، شعارش هست لاقتاله. بعد ابو موسی اشعری میگفت لاقتاله، سازشکار بودن مرامش بود. گفت جنگ نکنید. ببین من کلا میگم جنگ بده. ببین من جنگ خوب نیست. خیلی هم جذاب جنگ خوب نیست. خیلی جذابه. فهم آیه های الهی نیاز داره که آدم صبار باشه. صبار یعنی خیلی اهل مقاومت. بعد شما مثلا آیه هایی که الان هست، مقام معظم رهبری بارها فرمودن، هم زمان اون دولت قبلی هم زمان این دولت، به نشانه های نصرت خدا نگاه کنید. ما الان دیگه رو نوار پیروزیم. به نشانه ها نگاه کنید، ما الان میبریم. خیلی جالبه بابا، آیات الهی رو نگاه کنید. اصلا واضحه که دیگه خدا میخواد تموم بکنه دوران غربت رو، دوران مظلومیت رو. واضحه. بالاخره شما نشانه گیری خوبی باید باشید. نشانه گیر یعنی دریافت کننده خوبی برای پیام نشانه های الهی در زندگی شخصی، در زندگی اجتماعی. بعد اصلا این وضعیت رو خداوند متعال در یکی از روایت ها ائمه هدا اینجوری توضیح میدن، میفرماد اتقوا ظنون المؤمنین فان الله سبحانه اجر الحق على لسانتهم. اینا یا آدمایی هستن که خدا حق رو بر زبانشون جاری میکنه، میگه اینجوری میشه، اینجوری میشه. راحت داریم میبینیم از بیان مقام معظم رهبری که واقعا شخصیت صبار و شکوری داره، واقعا اینطوریه. یه کسی میخواست بره پیش مقام معظم، یه نامهی به خونه یه جوونی بود، گفتم که خب این خیلی منفیه، آقا خوشش نمیاد. اگه یادتون باشه یه هشتکی برای ما راه انداختن، فلانی میگه که یه جوری حرف بزنید آقا خوشش بیاد. خیلی نامردانه بود این هشتکه، ولی حالا به هر حال این داره مثلا چاپلوسی رو رواج میده و اینا. نه، منطقشو من گفتم، گفتم آقا اصلا هیچ وقت خوشش نمیاد کسی منفی حرف بزنه، انتقاداتو بکن ولی نگو که ناامیدانه حرف نزن. بعد نامش چی نوشته بود که میخواست بخونه؟ اینجوری نوشته بود، ما اومده بودیم حوزه که اینجوری بشه، ما اومده بودیم حوزه اینجوری بشه. گفتم ببین اینو بخونی آقا وسط صحبتت میاد قطع میکنه. ما اومده بودیم چیه؟ بگو که ما اومدیم حوزه، این اشکالات رو داریم میبینیم، باید برطرف بشه. ما اومده بودیم یعنی مایوس. این ناسپاسی توشه. بعد اون هشتگ رو که درست کردن که این فلانی گفته یه جوری حرف بزنید که آقا خوشش بیاد و اینها، بعد این گفتش که می‌خواستم ناممو اصلاح کنم، ولی گفتم همون جوری تون برم بخونم. همون جوری تون رفت پیش آقا خون. آقا وسط صحبتش فرمود که بگو ما آمده ایم. همون اتفاق افتاد. گفتم دیدی من بهت گفتم. ایشون ناراحت میشه شکرگزاری برای نعمات انقلاب نمی‌کنه. چرا مایوسانه حرف می‌زنی؟ بحث آقا خوشش بیاید نیست. ابلیسی این طرز حرف زدن. بعد شکر همیشه تو زبونت باشه. ما اومدیم از بگو آقا انتقاد ما که نگفتیم یه دونه از انتقادات تو کم نکن، هر چی میخوای انتقاد بکن. مایوسانه چرا صحبت میکنی؟ شاکرانه سخن بگو. شاکرانه شما دعا میخوای بکنی، دعا یعنی ندارم دیگه، بی ادبی دعا بکنی قبلش نگی این چارتا رو دارم. دعا که چیز خوبیه. ادب دعا اینه که قبل از دعا بگی من اینا رو دارم. خدا هم خوشش نمیاد کسی ناشاکرانه سخن بگه. خدا هم خوشش نمیاد. این که من میگم ایشون شخصیت شکوری دارن واقعا دیده میشه. که ایشون که امام فوق‌العادگی داشت، امام در ارتباط با سپاسگزاری برای نعمت انقلاب. وای خدا امام چجوری حرف میزد. الان دوباره من میخوام یاد یکی از صحبت‌های بهجت افتادم بگم. یکی از علما اسم برم میشناسید، میگفت بعد از یه تظاهرات 22 بهمنی بود خدمت آقای بهجت رسیدم. حالا نمیدونم سالش کی بوده، احتمالا همین سالهای اخیر بعد از رحلت حضرت امام بوده، شاید نمیدونم، شدم زمان حضرت امام. آقای بهجت فرمودن مثلا چه خبر؟ گفتم آقا تظاهرات 22 بهمن خیلی شلوغ بود. آقای بهجت چی فرموده باشن خوبه؟ اینا همش نفس روح الله، اثر اوست، مردم به خودشون نیستن. این که آدمه او. چون اصلا 22 بهمن شکرگزاری نعمت انقلابه دیگه. ایشون نگاه عرفانی داره مسئله، اصلا تلالو وجود اوست، مردم به خودشون نیستن. امام شکور بود و صبار، اینقدر صبار بود که جام زهر اون قطعنامه رو پذیرو فرمود این جام زهره. اینقدر صبار بود، اهل مقاومت بود. خب بله، خب این آقا میگیره آیه ها رو دیگه، یا آقا نشانه ها رو میگیره. همین امام صدام داشت بمباران میکرد اینجا رو، عراقی ها رو سربازیشونو کرده بود 8 سال، همه ملتشو آورده بود پای جنگ. اینجا که نبود که 5% رفته باشن پای جنگ، اون همه رو آورده بود. همون زمان امام میفرمود بعد از جنگ دو ملت ایران و عراق کنار همدیگه قرار خواهند گرفت بر محور عتبات. اون موقع ما به هیچ قدرت دیگه احتیاج نداریم، به هیچ به قدرت دیگه و یا به کشور دیگه. امام شما الان چجوری میدیدی آخه؟ دو ملت ایران و عراق بعد از این همه دشمنی ها کنار همدیگه قرار گرفتن. خدا شاهد آدم حسابی های این دو ملت رو تو اربعین ببین، برا هم میمیرن، واقعا برا هم میمیرن. گریه میکنه ایرانی ها رو در آغوش میگیره، اون حاضر دست او رو ببوسه که داره پذیرایی میکنه که دو تا استان کنار همدیگه اینقدر به هم عشق نمیورزن. چی کار کردی امام شما؟ نفرمود بر محور عتبات، بر محور حرم ابا عبدالله حسین دو ملت چی میگیره؟ چقدر دقیق. وقت بعضی هم به شدت کورنابینا تشریف دارن، من از کورنابینا ها نمیگم دیگه، اون حالا هم حالش گرفته میشه جلسه امام حسین علیه السلام. اونم جلسه بفرمایید ابوالفضل العباس صاحب البصیره، نافذ البصیره. در مورد ابوالفضل العباس تو زیارتنامه میخونی بر اساس روایت عباس دارای بصیرت بود. چه بصیرتی داشت؟ چون به شدت صبار بود و به شدت شکور بود. کس دیگه نمیتونه اینو داشته باشه. درجه صبر عباس، درجه شکر عباس بی نظیر بود. به همین دلیل استاد عرفان حضرت آیت الله العظمى بهجت مرحوم قاضی ایشون خودش میفرماد من هر چی دارم از ابوالفضل العباس قمر بنی هاشمه. شما ابوالفضل العباس رو بدید دست سینه زنا، علمداریشو میبینن، بده دست آقای بهجت عرفانشو میبینه، بده دست آقای قاضی طباطبایی عرفانشو میبینه. ظاهرن پیام دادن به مرحوم قاضی بعد از ده ها سال ریاضت، حالا سالشو من مقدارشون یادم نیست، بین الحرمین داشته قدم میزده گریه میکرده یا قصه داشته، چرا با این همه ریاضت دیگه پرده ها رو از جلو چشم من ور نداشتید همه آیه ها رو ببینم؟ ها اینجوری ها قصه میخورده. بعد یه کسی میاد کنارش، یه دفعه میگه میخوای پرده ها از جلو چشمت کنار زده بشه به اون نتیجه مطلوب برسی؟ راهش همین حرمیه که الان توش بودی، منظور حرم ابوالفضل العباسه. بلا فاصله برمیگرده کنار تو حرم ابوالفضل العباس، ذریحو میگیره، یا عباس گره هم دست توه، میفرماد همونجا همه پرده ها رو از جلو چشمش برمیداره، بقیه آیه ها رو هم ببین. ابوالفضل العباس چیه؟ مرحوم قاضی طباطبایی چی فرمون؟ فرمود در عالم مکاشفه دیدم رحمت الله الواسعه حسین است، باب رحمت الله الواسعه قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس. خیلی وقت گذشت، من عرضم رو جمع بکنم. چرا صبار رو قبل از شکور گذاشتن؟ عزیز من اهل صبر نباشی دلت هی نق میزنه، دیگه نمیتونی شکر کنی، باید یکمی بیشتر، خیلی باید اهل صبر باشی دلت دیگه نق نزنه، بعد شکور باشی. روزه براتون بخونم، عرضم رو تمام بکنم. من فکر میکنم اون موقعی که تیر به دست عباس زدن، دست علمدار رو انداختن، یه ذره بی صبری خدا تو دلش ندید. یه ذره آخ نگفته دلش، صبار بود. مقام ابوالفضل العباس چرا باید اینقدر بالا باشه که همه شهدا به حال او قبطه بخورن؟ این قبطه به چه دلیلیه؟ به دلیل اون مقام درونیشه. همه تو کربلا صبر کردن، عباس بیشتر از همه صبر کرد. حالا صبر عباس ناشی از چی بود؟ آقا بالاخره چند تا شمشیر دیگه میخوری، بالاخره صبر میکنی، بارک الله ای مجاهد فی سبیل الله، ای شهید مقاوم، چند تا زخم زبان میشنوی بگم فدات بشم. اگه تو بدونی عباس چقدر بچه های حسین رو دوست داشت و داشت حلاک میشد برای لب تشنه بچه های حسین، وقت میگی عباس عجب صبری کردی. تا تیر به مشکش زدن فوقف العباس. آتیش گرفت عباس. صبر هر کسی متناسب با رنجشه دیگه. صبر ابوالفضل العباس رو کجا ببین؟ من مقامات معنوی از ابوالفضل العباس که در طول عمر شریفش این جوان رعنا به دست آورده کاری ندارم. به این چند لحظه شما نگاه کن، عباس کسیه تحمل بکنه جلوش علی اکبر رو اربن اربا بکنن؟ عباس عباس کسیه تحمل کنه زینب جلو چشمش بیاد تو نامحرما بره سر بدن علی اکبر؟ صبار من، صبار من. از این بدتر بهشون بگم، عباس کسیه که قاسم با یه لا پیراهن جلو چشمش بره میدان، هر کی هر چی میخواد ضربه بزنه. بعد چرا نباید عباس وسط بره دخالت کنه؟ عباس میدان رو نگرداشته، وقتی با علمش داره میچرخه نظم میدان رو نگرداشته، و الا اونا یورش میآوردن وحشیانه، اجازه نمیدادن دونه دونه اینا برن حماسه خلق بکنن. اونا نامردی میزدن. دیدی که وقتی عباس رفت، دیدی که وقتی عباس رفت نامردی اینقدر تیرباران کردن نذاشتن با علی اصغرش هم خداحافظی بکنه. داشت خداحافظی میکرد امام حسین، عمر سعد ملعون برگشت گفت تا تو خیمه است بزنید، این بیاد بیرون حساب همه تون رسیده، تا چند هزار نفر ازتون نکشه ول نمی کنه حسین. ناامن شد دیگه، هر جایی حسین میرفت ناامن شده بود. اینا همش مال این بود که عباس نبود. اگه عباس بود، عباس چرا صباره صحنه ها دیده صبر کرده هیچی نگفته؟ و امام حسین هم آخرش گفت آقا اجازه بده برم میدان. فرمود عباسم اول یه آبی برای بچه های اهل خیام بیار. باز عباس صبر کرد، برگشت فرمود چی؟ عرضه داشت آقا لقد زاغ صدری، دیگه سینم تنگ شده. فرمود عزیز دلم میدونم سینت تنگ شده، خدا بازم عباسشو ول نکرد، بازم خدا عباسشو ول نکرد. خدا کاش میذاشتی لااقل مشکو به خیمه ها میرسود.
الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.